ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه پیش روی شماست. شنبه 17 اسفند ماه 1392 است 8 ماه مارس در تقویم میلادی. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که صدای من رو میشنوید، خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. کارگردانی فنی مجله شامگاهی رو امیر به عهده داره و خبرها رو با حسن جعفری خواهیم شنید. من هم فهیمه خضری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. وقتتون بخیر. در آغاز برنامه شامگاهی رادیو فردا دعوتتون میکنم به شنیدن آخرین خبرها از ایران و همه جای جهان با همکارم حسن جعفری.
از پیش شنوندگان عزیز، خبرها را با مروری بر چند خبر کوتاه از اوکراین آغاز می‌کنیم. وزیر خارجه موقت اوکراین با تاکید بر اینکه کشورش هرگز کریمه را از دست نخواهد داد، از روسیه خواست مانع از ورود ناظران بین‌المللی به کریمه نشود. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز امروز گفت مسکو هیچ نقش مستقیمی در بحران کریمه ندارد. آقای لاوروف همچنین دولت اوکراین را متهم کرد که مانع از ورود خبرنگاران روس به شبه جزیره کریمه شده است. درباره آخرین تحولات مرتبط با بحران اوکراین در مجله بیشتر خواهید شنید. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ساعتی پیش وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های ایران، خانم اشتون که همراه هیئتی سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرده، در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران قرار گرفت. به گزارش ایرنا، کاترین اشتون قرار است در طول این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس، علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کند. در حالی که نیروی دریایی ویتنام میگوید هواپیمای ناپدید شده مالزیایی در آبهای این کشور سقوط کرده، وزیر راه و ترابری مالزی میگوید هنوز نمیتوان هیچ گزارشی را تایید کرد. این هواپیمای مسافربری با 239 سرنشین روز جمعه از کوالالامپور پایتخت مالزی به مقصد پکن پایتخت چین در حرکت بود که ارتباطش قطع شد. در مورد این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بنابر گزارش‌ها از تهران، امروز نیروهای یگان ویژه با حمله به دراویشی که در همبستگی با همکیشان زندانی خود دست به اعتصاب غذا و تجمع در برابر دادستانی تهران زده بودند، اقدام به تیراندازی هوایی و بازداشت صدها تن از تجمع کنندگان کردند. به نوشته وبسایت مجذوبان نور، بیش از 500 تن از دراویش تجمع کننده بازداشت شدند و دراویشی که حاضر به پر کردن فرم‌های بازجویی نشدند نیز با باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نسرین ستوده فعال حقوق بشر نیست که در تجمع اطراف دادستانی تهران حاضر بود، با گاز فلفل توسط نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفته. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز ضمن انتقاد از مطبوعاتی که به گفته او دارای دژ پولادین هستند و خود را قیم مردم میپندارند گفت بگذارید همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند. آقای روحانی که در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات سخن میگفت از فشار بر مطبوعات انتقاد کرد و افسود اگر با فشارها و شیوه های پلیسی مسئله فرهنگی حل شده بود، امروز نباید بعد از گذشت سالها باز هم نگران فرهنگ جامعه باشیم. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن یک فعالیت جمعی با عنوان دفاع مردان از حقوق زنان به راه انداخت تا مردان نیز از حقوق مادران، خواهران و دختران خود دفاع کنند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل در بخشی از فراخوانی که بر روی وبسایت این نهاد منتشر شده تاکید کرده که در سراسر جهان تبعیض علیه زنان و دختران شایع است و در برخی بخش‌ها وضعیت وخیم‌تری وجود دارد. آقای بانگیمون اضافه کرده برابری برای زنان پیشرفت برای همه است. خانم ایدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. هم به صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید سر بزنید و هم به radiofarda.com وبسایت ما برای پیگیری جزئیات تازه‌ترین خبرها. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، هواپیما یک خط پرواز مالزی با 239 سرنشین از رادار خارج شده و هیچ خبری از آن در دست نیست. با ادامه دار شدن بحران در اوکراین، آمریکا میگوید همکاری‌های نظامی خود را در بالتیک و لهستان گسترش می‌دهد. کیف میگوید همه پرسی 25 اسفند ماه درباره جدایی کریمه را به رسمیت نمی‌شناسد. خبرها از ایران، ناکی صدها تن از دراویش گنابادی را روز شنبه نیروهای یگانه ویژه دستگیر کردند. 20مین جشنواره مطبوعات با سخنرانی حسن روحانی که میگفت با توقیف مطبوعات مخالف است به کار خود پایان داد. و امروز 8 مارس روز جهانی زن است. بیش از 350 مدافع حقوق زنان در داخل و خارج ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان روند فرودست‌تر شدن زنان شدند. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با من و همکارانم همراه خواهید موند خیلی سپاسگزارم. یک هواپیمای شرکت خطوط هوایی مالزی با 239 سرنشین روز شنبه در حالی که در مسیر پرواز از مالزی به چین بود از صفحه رادارها ناپدید شده است و تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی از آن در دست نیست. این در حالی است که اگر جان مسافران این هواپیما نجات پیدا نکند، این مرگبارترین حادثه خطوط هواپیمایی مالزی خواهد بود. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
یک بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی که صبح شنبه از کوالالامپور راهی پکن پایتخت چین بود، 2 ساعت پس از پرواز تماس خود را با کنترل ترافیک هوایی از دست داد و ناپدید شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروی دریایی ویتنام به رسانه‌های دولتی این کشور خبر داده هواپیمایی که از رادارها ناپدید شده در آب‌های جنوب ویتنام سقوط کرده است. مقام‌های مالزیایی در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و خبر سقوط این هواپیما را تا لحظه تنظیم این خبر تایید نکردند. بنابر گزارش‌ها از میان مسافران این هواپیما 152 تن چینی، 38 تن اهل مالزی، 12 تن اهل اندونزی و 7 استرالیایی به چشم می‌خورند. بقیه سرنشینان از دیگر کشورها هستند. نیروی دریایی مالزی میگوید قایق‌هایی را به محلی که تماس این هواپیما با برج مراقبت قطع شده فرستاده است، اما اثری از این هواپیما یافت نشده است. به گزارش خبرگزاری شینهووای چین، سفارت این کشور در مالزی نیز یک تیم اضطراری به رهبری سفیر چین تشکیل داده تا به تلاش‌ها برای شناسایی و امدادرسانی به بازماندگان احتمالی این سانحه کمک کنند. در صورتی که امدادرسانان موفق به نجات 227 مسافر و 12 خدمه این هواپیما نشوند، این سانحه مرگبارترین حادثه در تاریخ خطوط هوایی مالزی خواهد بود. پیش از این در سانحه‌ای که در سال 1977 برای یکی از جت‌های شرکت هواپیمایی مالزی در جنوب این کشور رخ داد، 93 مسافر و 7 خدمه پرواز جان خود را از دست دادند.
آبتین صدر بود که گزارش میداد. اما نگاهی هم میکنیم به اوضاع در اوکراین. کیف پافشاری میکند که همه پرسی در کریمه درباره پیوستن این شبه جزیره خودمختار اوکراین به خاک روسیه را که برای 25 اسفند ماه برنامه ریزی شده به رسمیت نخواهد شناخت. بسیاری از دولت‌های غربی و ترکیه هم برگزاری این همه پرسی را خلاف قانون اساسی اوکراین و نامشروع خواندند. همزمان پارلمان روسیه با استقبال از این حرکت جدایی طلبان کریمه مشغول تدارکات حقوقی پیوستن این شبه جزیره خودمختار اوکراین به خاک روسیه است. آنا رایسکایو از کیف گزارش می‌دهد.
سخنگوی کرملین تأکید کرد نظامیان روس در کریمه تنها در پایگاه نظامی این کشور حضور دارند و سایر افراد مسلح در کریمه نیروهای دفاع محلی اند. این افراد نشان مشخصی برای یونیفرم خود ندارند، اما مجهز به پیشرفته ترین سلاح‌های ارتش روسیه هستند و با پشتیبانی نیروی زرهی و نفهای روسی پس از محاصره تمام پایگاه‌های نظامی و تأسیسات راهبردی اوکراین در کریمه مرتب به اقدامات تحریک‌آمیز دست می‌زنند. جمعه جاده اصلی میان شبه جزیره کریمه و خاک اصلی اوکراین توسط این افراد مین‌گذاری شد. ارتش اوکراین یک هفته است که به سیاست مقاومت غیر مسلحانه ادامه داده و منتظر است این بحران از راه دیپلماتیک حل و فصل شود. وزارت دفاع آمریکا خویشتنداری ارتش اوکراین را تحسین برانگیز خوانده است. دمیتری ولادوف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید
Фиаско российской дипломатии на Украине, в соседнем братском государстве такое переплетение интересов личное в России.
شاهد شکست سیاست روسیه در اوکراین هستیم. در این حال روابط دو کشور به قدری نزدیک و در سطح روابط خانوادگی، تجاری و سایر موارد پیچیده است که امیدوارم بتوانیم راه حلی مسالمت‌آمیز برای این بحران پیدا کنیم. روسیه همواره مخالف سرنگونی رژیم‌های حاکم است، اما باید وقایع جدید اوکراین را بپذیرد و از ادامه بازی بر سر کریمه دست بردارد.
در حالی که کیف برها خواستار مذاکره با مسکو برای حل بحران موجود شده و واشنگتن نیز گفتگوی مستقیم رهبران روسیه و اوکراین را پیشنهاد میکند، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که مشروعیت دولت جدید کیف را به رسمیت نمیشناسد و وزیر خارجه روسیه نیز از دیدار به همتای اوکراینیش سر باز میزند. لاوروف در آخرین نشست خبریش در مسکو مدعی شد که دولت جدید کیف از راه کودتای مسلحانه به حکومت رسیده و تحت تأثیر ملی‌گرایان تندرو قرار دارد. او در این حال گفت مسکو آماده گفتگوی صادقانه با غرب پیرامون حل بحران اوکراین است. ایگور شیلوف، کارشناس انستیتوی کشورهای مشترک المنافع در مسکو، دلیل عدم برقراری تماس مستقیم بین مقامات روسیه و اوکراین را چنین توضیح می‌دهد.
Причины, по которым настаивают Соединенные Штаты на подобных переговорах, очевидны. Им необходимо легализация.
دلایل پافشاری آمریکا بر گفتگوی مستقیم مسکو-کیف مشخص است. آنها خواستار تایید مشروعیت دولت جدید اوکراین هستند. اروپا نیز وارد این بازی شده. بدون به رسمیت شناختن دولت جدید کیف از سوی مسکو، این دولت در عرصه بین‌المللی معلق مانده است. مذاکره با کیف بدین معنا خواهد بود که مسکو کودتاچیان را حکومت قانونی می‌داند.
جمعه وزارت خارجه روسیه در بیانیه دولت‌های غربی را متهم کرد که پیرامون اوکراین موضع غیرمنطقی اتخاذ کرده و هشدار داد که تحریم روسیه را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. رئیس شورای فدراسیون روسیه در دیدار با هیئت جدایی طلبان کریمه در مسکو گفت هیچ تحریمی بر تصمیم روسیه برای دفاع از دنیای روس‌زبان تأثیر نخواهد گذاشت. سرگی میرونوف نماینده دوما به رادیو صدای روسیه گفت:
"Я считаю, что для этого есть все юридические основания, международные основания.
معتقدم تمام اقداماتمان مطابق حقوق بین الملل است. ما آماده تصویب تغییراتی در قانون اساسی روسیه هستیم که زمینه الحاق بخش‌هایی از کشورهای دیگر به خاک روسیه را فراهم خواهد کرد. پنهان نمی‌کنم که این لایحه برای تسریع پیوستن کریمه به خاک روسیه در صورت تایید این تصمیم در همه پرسی محلی تدوین شده است.
قانون اساسی اوکراین برگزاری همه پرسی‌های محلی را جایز نمی‌داند. دولت مرکزی کیف از شهروندان کریمه خواسته از شرکت در این همه پرسی خودداری کنند. شنبه وزیر خارجه اوکراین از روسیه خواست از استقرار نظران بین‌المللی در کریمه ممانعت نکند. افراد مسلح تاکنون مانع ورود نظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به کریمه شدند و نماینده دبیرکل سازمان ملل را تحت فشار گذاشتند تا منطقه را ترک کند. دولت‌های غربی، چین و ترکیه خواستار حل مناقشه اوکراین از راه مسالمت‌آمیز و در چارچوب قانون اساسی این کشور شدند. ایران از موضع‌گیری صریح به نفع یکی از دو طرف درگیر در بحران اوکراین خودداری و بر لزوم گفتگوی به دور از مداخله خارجی تأکید کرده است. تاکنون تنها رئیس جمهور سوریه همبستگی خود به روسیه را ابراز داشته است. آن رئیسک رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، گزارش می‌دهد که صدها تن از دراویش روز شنبه توسط نیروهای یگان ویژه در تهران بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، قبلاً فراخوانی برای تجمع خانواده‌های دراویش زندانی و دراویش گنابادی برای حمایت از دراویش زندانی در مقابل دادستانی تهران صادر شده بود. بهروز کارونی جزئیات بیشتری را آماده کرده که با هم می‌شنویم.
به نوشته سایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، قرار بود خانواده های دراویش زندانی و همچنین دراویش گنابادی در مقابل دادستانی تهران تجمع و توماری را امضا کنند. فرهاد نوری، سردبیر سایت مجذوبان نور، در این باره بیشتر توضیح می دهد.
در اعتراض به دخالت‌های غیرقانونی دستگاه امنیتی قضایی در روند درمانی زندانیان عقیدتی سیاسی و دراویش گناهواری که زندانی هستند و این فشارهایی که از نظر روحی روانی در بر خانواده‌های اینها میاد که اینها عزیزانشون داخل زندان یک مشکلات شدید جسمی دارن و مسئولین اجازه نمیدن که اینها به مراکز درمانی تخصصی منتقل بشن و درمان بشن.
شکوفه یدالهی مادر کسرا نوری که در این تجمع شرکت کرده بود میگوید
از صبح که ما اومدیم جلو دادگستری هیچ کنم از مسئولین دادگستری ممنون به اینکه بیان از ما سوالی کنن که شما مشکلتی چیه، خواستتی چیه، برای چی اینجا الان تحصیل کردید. بعد رئیس نیروی انتظامی آقای ساجدی نیا تشریف آوردن، ما باشون صحبت کردیم و گفتیم خواست ما در این خصوص که شما به عنوان نیروی انتظامی هستیم و اصول شهروندی رو حالا یا نظم شهر رو میخوان، چون ما کاری به نظم بی‌نظمی تشنج اختشاف نیست، یه تحصیلنه، یه خواسته منطقی و قانونی هست، خواسته و مخنی و قانونی میخوایم این جواب بهش بدن. خواسته ما این بوده که برادران بیمار ما رو به مراکز درمانی هست سریعتر منتقل کنن. دو نفر از برادران ما هم دا آقای مدنی رو که در زندان رجای شهر کرج تبدیل کردن فوراً به بند 350 برگردونن. این خواسته اولیه خیلی کوچیک ماست.
در این میان تجمع روز شنبه در مقابل دادستانی تهران به نوشته سایت مجذوبان نور با بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان همراه شد. ضمن اینکه این سایت اشاره کرد به تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع مانند نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر با گاز فلفل حمله شد. مجذوبان نور همچنین از تیراندازی هوایی ماموران و ضرب و شتم تعدادی از تجمع کنندگان با باتوم خبر داد. هنوز منبع دیگر این خبر را تایید نکرده است. خانم یداللهی درباره بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان میگوید
دور ما رو حلقه زدن، زنجیر زدن، چند تا برادر جلو خود من نیروهای شخصی لوا شخصی گرفتن زیر باد کوپک، میخواستن تو ماشین بخونه که ما به زور از دستشون از زیر پاهاشون در آوردیم. تمام نیروها تجمع کنند دور برای ما محاصره کردن. هستان ما تد برادران تو خواستمون ادامه داره و ما از این محل رو ترس نمی کنیم و ازشون هم خواستیم گفتیم الان کار اینجور دو ساعت بیشتر طول نمی کشه، شما سر این دو ساعت طبیبیان ما رو برگردونید، بیمار ما رو منتقل کنید، بدون ارتباط تلفنی بگیرن با ما مطمئن میشیم این کار براشون انجام شده. ما فعلا به ترس نمی کنیم ولی خواستی هستیم و آزادی بی قید و شرط زندانیانمون هستش.
سایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع‌رسانی دراویش گناه‌آبادی، در خبر دیگری نیز اعلام کرد که حدود 500 تن از جمله 50 زن توسط نیروهای یگانه ویژه بازداشت شدند. فرهاد نوری:
نیروهای امنیتی و گارد ویژه به شدت از صبح اون منطقه رو محاصره کردن، منطقه 11 و 12 تهران که میشه خب خیابان 15 خرداد و جمهوری سمت پارک شهر، که هر کسی که به اون منطقه نزدیک میشد و اینا حد میزدن، یعنی که این از دراویش گناه‌آبادی حتی میخواد به اون تجمع به پیونده، اینها رو بازداشت میکردن، سوار یک سری ماشین و ون و اتوبوس که از قبل تهیه کرده بودن میکردن و منتقل میکردن به بازداشتگاه.
از آقای نوری میپرسم که بازداشت شدگان به کجا منتقل شدند؟
اینها در نمازخونه کلانتره 13 که نزدیک بازار تهران است و پایگاه هفتم پلیس امنیت نگهداری میشند.
گزارش سایت مجذوبان نور در شرایطی منتشر شده است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آن را تایید یا تکذیب نکرده و نیز رسانه‌های رسمی خبر یا گزارشی درباره آن مخابره نکردند. علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، در بهمن سال جاری به روزنامه اعتماد گفت که دولت حسن روحانی در تلاش است تا جلوی تندروی‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای برخی نهادهای امنیتی با اقلیت‌ها را بگیرد. آقای یونسی اعلام کرد که تاکنون به مسائل شماری از اقلیت‌ها از جمله دراویش و کلیمی‌ها رسیدگی شده است، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد.
همچنان به خبرها از ایران میپردازیم. 20مین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی با معرفی برگزیدگان خود و سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری به پایان رسید. در این مراسم که شنبه در تالار وحدت تهران برگزار شد، حسن روحانی گفت که مخالف توقیف‌های زود هنگام مطبوعات است، اما در این حال معتقد به آزادی مسئولانه است. از آبتین صدر بشنویم.
در مراسم پایانی جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت
اگر در جامعه دهانها بسته شود و قلمها شکسته شود، اعتماد عمومی در اون جامعه از بین خواهد رفت.
آقای روحانی روز شنبه در جمع روزنامه‌نگاران و کارورزان عرصه رسانه همچنین گفت که معتقد به آزادی مسئولانه است. به گفته او، آزادی بیان باید با در نظر گرفتن شرایط تاریخی، فرهنگی و شرایط دینی و مذهبی جامعه باشد. حسن روحانی با بیان اینکه هر کسی خطا کرد باید با خطاکار برخورد شود، افزود که در این زمینه دولت معتقد است توقیف آخرین راه حل است، نه نخستین راه. به گفته او ممکن است مطبوعات یا جریده‌ای خطا کنند و یا مرتکب اشتباه بزرگی شوند، اما نخستین قدم این است که با نویسنده و یا مدیر مسئول آن رسانه برخورد شود، نه اینکه عده‌ای به خاطر خطای یک نفر بیکار شوند. آقای روحانی البته افسود که اشکال ندارد گاهی ممکن است نیاز به توقیف و توقف باشد، اما برای توقیف چرا انقدر عجله می‌کنیم؟ عیسی سحرخیز، فعال مطبوعاتی و یکی از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، درباره حدود آزادی اطلاع رسانی و رسانه‌ها معتقد است
تعیین کننده این که خط قرمز کجا، اصل 168 قانون اساسی است. در اونجا مطرح میشه جرمی اگر اتفاق افتاد باید در واقع در محاکم دادگستری انجام بشه، دادگاه باید علنی باشه و در واقع هیئت منصفه باید حضور داشته باشه. برخورد با مطبوعات این گونه نیست که هر کسی یه روز از طرف دادستان عمل بکنن، یه روز قوه قضاییه عمل بکنه، یه روز هم دولت بخواد عمل کنه یا هیئت نظارت. ما باید اجازه بدیم قانون عمل بکنه و آقای روحانی هم فکر میکنن در این زمینه باید فعالیت بکنن و بهترین کار این هست که اگر رسانه ای آمد براش حکم مرگ صادر کردن، آن چیزی که خود ایشون هم اشاره میکنن، دولت باید حامیش باشه. چگونه میتونه حامی باشه؟ باید اجازه بده که وزارت کار بیاد به روزنامه نگاران و اهالی رسانه به حداقلش اینه که حقوق دوران بیکاری رو پرداخت بکنه، یا اینکه نهاد صنفیشون اجازه بده فعالیت بکنه. من در همین جا از آقای روحانی میخوام که اجازه بدن یا از وزیر کارشون بخوان در مورد برگزاری مجمع عمومی فعلی انجمن هم وقتی که انجمن کلم شده وزارت کار رو در اختیار بدن، آزادی اینها رو تضمین بکنن و اجازه بدن که انجمن صنفی فعالیت خودش رو اونجا شروع کنه.
اما حسن روحانی در ادامه سخنان خود در مراسم پایانی جشنواره مطبوعات با طرح این پرسش که چرا نتوانستیم بعد از 35 سال کاری بکنیم که شرایط فرهنگی جامعه رضایت بخش باشد، گفت که اگر با فشارها و شیوه های پلیسی مسئله فرهنگی حل شده بود، امروز نباید این همه نگرانی شکل می گرفت. او مشکلاتی همچون اعتیاد، طلاق، اختلافهای اجتماعی و نادیده گرفتن قواعد بازی در مسائل سیاسی را مربوط به وجود ضعف در حوزه فرهنگ دانست. حسن روحانی در سخنانی انتقادی اضافه کرد:
چرا برخی از مطبوعات دارای دژ پولادین هستند؟ هیچ کس جرأت نمی‌کنه به اونها نزدیک بشه، نه قوه اجراییش نه قوه قضاییش. خود را قیم میپندارند، نه قیم تنها برای دولت، نه تنها قیم برای احزاب و جناها، حتی قیم برای مردم.
عیسی سحرخیز با بیان اینکه روی سخن آقای روحانی جریان اقتدارگرا و تمامیت‌خواه هست، میگوید که نوک پیکان حمله این جریان به سوی فرهنگ و رسانه‌ها نشانه رفته است.
برداشتم از صحبت‌های آقای روحانی در امروز این بود که شون در پی این هست که طرف مقابل رو خلع سلاح کنه، در عین حالی که نمیخواد آزادی‌های اونها رو محدود بکنه و جلوشون رو بگیره. و همونطور که خودشون مطرح میکنند، برخی از مطبوعات که مشخص است به چه کسانی و چه رسانه‌هایی مرتبط با رهبری اشاره میکنند، دارای دژ پولادین هستند. واقعیت این است که باید اضافه بکنیم اونها حتی از طرف خدا هم در واقع ابراز وکالت میکنند و سعی میکنن دیگر مطبوعات و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران رو محدود بکنند. در جاهایی که در اختیار دارند حمله میکنن به صورت رسانه‌ای و از تریبون‌های مساجد و نمازهای جمعه استفاده میکنن و همینطور مطبوعات و صدا و سیما، و در جاهایی هم که میتونن از فضاهای قانونی استفاده میکنن، البته به صورت غیر قانونی میان مطبوعات رو توقیف میکنن و میبندن.
آقای روحانی همچنین گفت که منتقدان دولت آزادند و آزاد خواهند بود، اما بگذارید به همان اندازه همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند. 20 جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی صبح شنبه با معرفی برگزیدگان در بخش های مختلف به پایان رسید.
آبتیر صدر بود که گزارش میداد اما به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن که امروز هست بیش از 350 نفر از مدافعان حقوق زنان در داخل و خارج ایران در بیانیه‌ای درباره روند فرودست‌تر شدن زنان هشدار دادند و نوشتند که به رغم همه تلاش‌های زنان برای برابری و رها شدن از ستم تاریخی روند سرکوب‌های خشن همچنان ادامه دارد. بشنویم از شیرین فامیلی گزارشی در همین زمینه.
به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن 350 تن از مدافعان حقوق زنان در بیانیه‌ای با عنوان 8 مارس 92 هشدار نسبت به فرودست‌تر شدن زنان نوشتند که سال 92 مانند بسیاری از سالهای پیش سرشار از خبرهای ریز و درشتی بود که هر کدام به شکلی زندگی زنان را تحت تاثیر قرار می‌داد و یکی از نتایج فاجعه بار آن در خطر قرار گرفتن سلامت زنان و فرو افتادن آنها در چرخه فقر و فرودستی است. نویسندگان بیانیه در این زمینه به لایحه اخیر بودجه برای بیمه زنان خانه‌دار متأهل با اولویت سرپرست خانوار اشاره کردند که با پیشبینی 150 میلیارد ریال بودجه تنها برای بیمه 14 هزار نفر کافی خواهد بود. بیانیه همچنین طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده را تبعیض در دستیابی به موقعیت شغلی، تعریف و ترویج زن به عنوان محملی برای فرزندان بیشتر و جمعیت بیشتر توصیف کرده که سلامت و توان اقتصادی زنان را هدف گرفته است. در زمینه سلامتی زنان، نویسندگان بیانیه به مسئله آلودگی‌های محیط زیست اشاره کرده و آلودگی هوا را یکی از عوامل مؤثر بر سلامت زنان به ویژه زنان باردار، افراد سالمند، بیماران قلبی و کودکان دانستند. افزون بر این بیانیه که امضای مدافعان حقوق زنان در داخل و خارج از ایران را دارد، به گزارش سایت مدرسه فمینیستی روز پنجشنبه 15 اسفند ماه مراسمی در تهران توسط کانون شهروندی زنان و مؤسسه اسلامی زنان برگزار شد. در این مراسم تعدادی از فعالان حقوق زنان، حقوق بشر، ناشران، پژوهشگران و حقوقدانانی همچون نسرین ستوده، گیتی پورفاضل، پوریه فخیمی، فرزانه ناظرانپور، شهلا لاهیجی، شهلا اعزازی، سهره تنکابونی، اعظم طالقانی و تعدادی از مادران و همسران زندانیان سیاسی و همچنین مادران و همسرانی که فرزندان آنها در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88 کشته شده بودند، حضور داشتند. پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی که در این مراسم حضور داشته به رادیو فردا میگوید:
8 مارس روز جهانی زن و تمام هموطنان به خصوص خواهران که در این راه کوشش میکنن به همشون تبریک میگم. اکثر نیروهای خانم ها آمده بودن، به خصوص تعدادی از مادرایی که به اصطلاح این مسائل هزینه داده بودن، بچه‌هاشون رو دست داده بودن، مثل مامان ستار، مادر مصطفی، خانم زینالی، من خودم بودم، یه تعدادی از خانواده زندانیا بودن و هر حال تمام کنشگران جنبش زنان بودن. به هر حال به نظر من چیز خوبی بود که تو این مثل فضا یک کمی به نظر من بافتر شده که میشه این مراسم رو گرفت. خوشحالم، یعنی یک قدم هم یک قدم، خوشبختانه مشکلی پیش نیامد.
همچنین زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی و عقیدتی که او نیز در این مراسم شرکت داشته، با استقبال از برگزاری آن به رادیو فردا میگوید:
در جهت آگاهی خانوما و همچنین در جهت اینکه اعتراف خواسته هاشون خوب هستش، خوبه از این نظر که به هر حال اینقدر خانمهایی داریم که بتونن بیان مثل خواسته های بقیه، خانمهایی که نمیتونن یا آگاهی ندارن خواسته های اونا رو بگن، منطقه محدود دیگه. اگر این از سمینار های از طریق رادیو تلویزیون پخش میشد، این آگاهی در سطح عموم رسالا جامعه میشد، اون زمان به نظرم بهتر.
همزمان با برگزاری مراسم روز جهانی زن که در این سالها ممنوع اعلام شده بود و انتشار بیانیه هایی به این مناسبت، شرکت شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، در جمع فعالان زن در نشستی که در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان برگزار شد، از سوی برخی از فعالان زن به عنوان تابو شکنی و به رسمیت شناختن این روز از سوی رئیس جمهوری تلقی شده و از آن استقبال کردند.
همراه هستید همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا. 7:28 دقیقه بعد از ظهر هست در ایران. صدای شما کسانی که با ما تماس گرفتید و دیدگاه خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا به اشتراک گذاشتید، حالا آماده است با هم می‌رویم که بشنویم.
با سلام، امیر هستم، از نیویورک زنگ میزنم. روز 8 مارس رو به تمام زنهای آزادی ایرانی و جهان از تمام ملیت‌ها، قومیت‌ها و دیانت‌ها تبریک میگم و بد نیست یادی از اولین زن ایرانی که حجاب از سر برداشت، طاهره قرة‌العین، هم کرده باشیم به امید آزادی تمام بانوان در بر.
درود به زن ایرانی که با تمام تحقیرا، کاستیا، اسید پاشیا، خشونت ها، غیرت برادرها توی این مملکت درس میخونه، کار میکنه، ورزش میکنه، رانندگی میکنه، ازدواج میکنه و مادر میشه، به فرزندش یاد میده که آدم باشه. روز زن مبارک.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر هست. به وقتش خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید و ما وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. در همین ساعت و دقیقه همکارم مینا بهارمست هم آمده به استودیوی خبر با آخرین خبرها از ایران و جهان. نگاهی میکنیم به خبرها، باز میگردیم و در کنار هم این برنامه رو ادامه میدیم. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، برای سومین روز متوالی مردان مسلح یونیفرم پوش طرفدار روسیه با تیراندازی مانع از ورود ناظران بین‌المللی به شبه جزیره کریمه شدند. وزیر خارجه موقت اوکراین با تاکید بر اینکه کشورش هرگز کریمه را از دست نخواهد داد، از روسیه خواست مانع از ورود ناظران بین‌المللی به این شبه جزیره نشود. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که مسکو هیچ نقش مستقیمی در بحران کریمه ندارد. آقای لاوروف همچنین دولت اوکراین را متهم کرد که مانع از ورود خبرنگاران روس به این شبه جزیره شده است. از سوی دیگر سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه گفت پوتین هنوز از حق خود برای اعزام نیروهای نظامی به کریمه استفاده نکرده است. دولت اوکراین میگوید حدود 30,000 نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه هستند. این در حالی است که باراک اوباما با آنگلا مرکل رهبران آمریکا و آلمان شب گذشته در گفتگوی تلفنی بر لزوم خروج نیروهای نظامی روسیه از کریمه تأکید کردند. کاترین اشون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای گفتگو با مقام‌های ایران عصر شنبه وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های ایران، خانم اشتون که همراه هیئتی سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرده، در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کاترین اشتون قرار است در طول این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس، علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کند. بنابر همین گزارش ها، روابط ایران و اتحادیه اروپا و همچنین موضوع هسته‌ای از جمله مسائل مورد گفتگوی طرفین است. در حالی که نیروی دریایی ویتنام میگوید هواپیمای ناپدید شده مالزیایی در آبهای این کشور سقوط کرده، وزیر ترابری مالزی گفته است هنوز نمیتوان هیچ گزارشی را تایید کرد. این هواپیمای مسافربری با 239 سرنشین روز جمعه از کوالالامپور پایتخت مالزی به مقصد پکن پایتخت چین در حرکت بود که ارتباطش قطع شد. اکثر سرنشینان این هواپیما چینی بودند. بنابر گزارش از تهران، روز شنبه نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی با حمله به دراویشی که در همبستگی با همکیشان زندانی خود دست به اعتصاب غذا و تجمع در برابر دادستانی تهران زده بودند، اقدام به تیراندازی هوایی و بازداشت صدها تن از تجمع کنندگان کردند. به نوشته وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، بیش از 500 تن از دراویش تجمع کننده بازداشت شدند و دراویشی که حاضر به پر کردن فرم‌های بازجویی نشدند با باتون مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نسرین ستوده فعال حقوق بشر هم که در تجمع اطراف دادستانی تهران حاضر شده بود، با گاز فلفل توسط نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفت.
خیلی سپاسگزارم. اینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. در این بخش از مجله شامگاهی نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها درباره این میپرسه که ابراز نگرانی‌ها و اظهار نظرهایی که این روزها مقام‌های حکومتی ایران درباره مسائل یا محدودیت‌های فرهنگی بر زبان آوردند چه دلایلی میتونه داشته باشه. سپاسگزارم از همراهیتون با مجله شامگاهی رادیو فردا. من فهیمه قزره‌ایداری هستم، با شما خداحافظی میکنم در پایان این برنامه.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. چرا ما نتوانستیم بعد از 35 سال کاری کنیم که بزرگان ما از شرایط فرهنگی جامعه ما رضایت داشته باشند؟ اشکال از کجاست؟ اگر با فشارها و شیوه های پلیسی مسائل فرهنگی حل شده بود که امروز نباید بعد از گذشت آن سالها باز هم نگران فرهنگ جامعه باشیم؟ این بخشی از گفته‌های انتقادی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره محدودیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی در مراسم اختتامیه 20مین جشنواره مطبوعات در تهران در روز شنبه 17 اسفند است. حسن روحانی همچنین در این مراسم از آنچه مطبوعات دارای دژ پولادین و رفتار قیم معابانه آنها نامید انتقاد کرد. برخی تحلیلگران این گفته ها را به انتقاد از روزنامه های نظیر کیهان تعبیر کردند. از سوی دیگر روز پنجشنبه 15 اسفند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری گفته بود از مسائل فرهنگی نگران است و در نگرانی نمایندگان خبرگان در این زمینه سهیم است. در هفته گذشته هم از آیت الله محمد تقی مصباح یزدی چهره شاخص جبهه پایداری نهاد سیاسی بازتاب دهنده گرایش سرسخت طیف اصولگرا نقل شد که دولت نهالی را کاشته که از فتنه 88 هم خطرناکتر است. اصولگرایان واژه فتنه را برای توصیف اعتراض‌های سال 88 به کار می‌برند. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی همچنین در دیدار با عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در هفته گذشته گفته بود مشکل مبنایی او با دولت بر سر مسائل فرهنگی است و نه شیوه برخورد به مذاکرات هسته‌ای. این روحانی اصولگرا همزمان از شباهت سیاست فرهنگی دولت حسن روحانی با سیاست فرهنگی دولت محمد خاتمی در دوران معروف به اصلاحات و ارزش‌های مدارا، تسامح و تساهل یاد کرده بود. ریشه نگرانی فرهنگی اصولگرایان، مجلس خبرگان رهبری و رهبر جمهوری اسلامی ایران در چیست؟ دولت حسن روحانی در زمینه فرهنگی با چه چالش‌هایی روبروست؟ این پرسش‌های برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه: احمد منتظری، روحانی حامی جناح اصلاح طلب و فرزند آیت الله فقید حسین علی منتظری در قم، علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی در لندن، و مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال طیف ملی مذهبی در پاریس.
آقای احمد منتظری، بعد از گفته‌های علی جنتی وزیر ارشاد درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، رفع محدودیت از نویسندگان ممنوع القلم و رفع فیلتر از فیسبوک، با حساسیت‌های مجلس خبرگان و واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با اعضای این مجلس در زمینه نگرانی از مسائل فرهنگی روبرو هستیم، ریشه این نگرانی در کجاست؟
من فکر میکنم به هیچ وجه نگران نباید باشن. یعنی اون مسئله‌ای که جنتی گفتن کاملا در جهت تحکیم نظام هست، در جهت این هست که مردم نظام رو از خودشون بدونن و گروه‌های مختلف فکری بدونن که نظام از خودشونه. پیشنهاد آقای جنتی بسیار پیشنهاد پسندیده‌ای بوده. یعنی اگر اینجور میشد 1% بسیاری از جمعیت 70 میلیونی میشدن پشتیبان نظام، نه اینکه افرادی رو جدا کنیم و به صورت خودی و غیر خودی مطرح کنیم. حتی من دیدم مثلا استادی در جمع خبرگان که در معبد امام حاضر شدن بسیار از اتحاد همدلی صحبت کردن. این اتحاد و همدلی باید در عمل باشه یا خود مقام رهبری در مورد حفظ استقلال، حفظ هویت فرهنگی، اینا همه دعوایی هست که بسیار صحبت زیبایی هست. گفتمان سازی رو ایشون گفتن، حفظ و تقویت وحدت ملی. خب این وحدت ملی نمیشه که یک فکر خاصی رو مطرح کنیم و بگیم تمام بیا دور این وحدت کنیم. هر کسی برای فکر خودش احترام قائله، یعنی بیدرد نیست که اون فکر و اندیشه رو پیدا کرده.
آقای منتظری، ولی کن میبینیم که از طرف دیگه علمایی مثل آیت الله نوری همدانی یا مکارم شیرازی یا آملی لاریجانی به هر حال نگرانی هایی دارن. چه جوری میشه که گشایش ایجاد بشه؟ میشه نمیشه؟ چگونه است؟
من فکر میکنم با گفتگو و تکرار اون و همین مشاهده هم برنامه‌ای که الان شما دارید برای تنویر افکار عمومی و یادآوری این که باید در عمل افراد بیان و اون ارزش ها رو پاس بدارن، اینا تکرار وقتی بشه من فکر میکنم حتی مراجع تقلید مجبورن که بپذیرن، باید بپذیرن، یعنی اون فطرت پاک مردم. اسلام دین فطرته، یعنی اون چیزایی که مخالف فطرته، یعنی اون دربند کردن ها، گرفتن آزادی ها، حبس و حصر ها، اینا همش مخالف فطرت انسانه و اینا نمیتونه مطابق دین باشه. و هر کسی بیاد از آزادی ها دفاع کنه نهایتا پیروز میشه، و هر کس بخواد آزادی ها رو سلب بکنه از چشم مردم میفته و در نهایت شکست میخوره، ولو اینکه چند روزی به ظاهر پیروز باشه.
ممنونم آقای منتظری. آقای رمضان پور، علی جنتی گفته رفع دغدغه های رهبر جمهوری اسلامی ایران نیازمند درک مقوله تهاجم فرهنگی. بعد از حرفای 12 اسفند علی جنتی درباره رفع محدودیت های فرهنگی و مطبوعاتی، حالا این مفهوم بر زبان او جاری شده، از اینها میشه فهمید سیاست درازمدت فرهنگی دولت به کدام سوست و با چه چالشایی روبروئه؟
باید یک تمایزی گذاشت بین سیاست های مورد نظر دولت و اون چیزی که از سوی بعضی از جناح‌های دیگه به عنوان جناح‌های تندرو عمدتاً چه در روحانیت چه در سپاه مطرح میشه و به نظر من هم به دولت تحمیل میشه هم به آقای خامنه‌ای. من تعجب میکنم از صحبت‌های آقای خامنه‌ای، برای اینکه در طول این دوره دولت آقای روحانی و به خصوص شخص آقای جنتی نشون دادن که بسیار حساسند که در اون سیاست‌هایی رو که از نظر خودشون به صلاح کشور هست رو به نحوی پیش ببرند که حد اکثر ملاحظات مورد نظر آقای خامنه ای رو هم به نحوی درش لحاظ بکنن. این تعبیری که به کار برده میشه به عنوان تهاجم فرهنگی و اینها، در واقع یک جور اسم مستعاره که گذاشته میشه برای حق آزادی بیان در ایران. اون چیزی که به عنوان تهاجم فرهنگی گفته میشه در واقع اون حق ابراز خود و ابراز هویتیه که گروه های مختلف شهروندی چه در مرکز ایران چه در حاشیه های ایران در اقشار مختلف خواهان اونن و میخوان اونو بیان بکنن، اینو در فعالیت‌های فرهنگی و هنری خودشون بروز میدن. همین صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای رو اگر ما نگاه بکنیم، آقای خامنه‌ای خودش میگه که خودنگری و بازیابی وظیفه از جمله مسئولیت هاست. خب این یعنی چی؟ اینو اگر بذاریم در کنار اون بحثی که ایشون به عنوان نرمش قهرمانان مطرح کرد، یعنی اینکه یک ضرورت‌هایی در کشور پیش اومده که نشون داده که اون سیاست قبلی چه از نظر بین‌المللی چه از نظر داخلی پاسخگو نیست، و خب ایشون باید این حمایت رو از این تغییر سیاست‌ها نشون بده، نه اینکه ایشون به صرف اینکه در دو ماه گذشته میبینیم یک جناحایی مثل آقای مصباح و مثل دیگران از این ابراز درخواست برای آزادی‌های مدنی و فرهنگی و هنری مردم نگران شدن و دوباره فشار آوردن، و خب من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای داره در یک موضع انفعالی به اون پاسخ میده، و به هر حال آقای جنتی هم داره با یک زبان رسمی و اداری در جمهوری اسلامی میگه که اون خودش متوجه این ملاحظات هست. به نظر من
آقای کاظمیان، حالا در روز پنجشنبه آیت الله مصباح یزدی در تازه ترین اظهار نظرش در این موارد گفته دولت نهالی رو کاشته که از فتنه سال 88 هم خطرناکتره. این گفته ها چگونه قابل تعبیره؟
دولت آقای روحانی با مخالفت‌ها و ممانعت‌ها و موانع جدی روبرو هستش. بخشی از اقتدارگرایان در جمهوری اسلامی اساساً تمایلی به پیروزی روحانی و این تفکر در انتخابات 92 نداشتن. آقای مصباح یزدی یکی از چهره‌های شاخص این جریان هستش که اساساً تمایلی به روی کار آمدن این دولت اعتدال نداشت و طبیعتاً این دست موضع‌گیری‌ها دور از انتظار نیست، به ویژه با تجربه‌ای که اینها از دوره اصلاحات دارن. البته آقای مصباح یک بخشی از مخالفت‌ها و موانع رو نمایندگی می‌کنه. یک بخشی دیگری که در کانون مرکزی قدرت تعریف میشه و آقای خامنه‌ای یک نماد بارز اون هستش، اینها توافق کردن یا پذیرفتن پیروزی آقای روحانی رو. مطالبات جامعه مدنی ایران، مطالبات مردم تغییرخواه در یک حوزه مشترک شد با تدبیر و واقع‌بینی حکومت برای تغییر قوه مجریه، به خصوص در حوزه مسائل خارجی و رفع تحریم ها کاملا همسو بود و این همسوی همچنان وجود داره. اما مشکل اینجا هستش که به هر حال اون هسته مرکزی قدرت و لایه‌های مختلف اقتدارگرایی در ایران که بخش مهمی از اون همونطور که اشاره کردم مثلا در جناح آقای مصباح جبهه پایداری و اینها تعریف میشه، اینها تمایلی به توسعه سیاسی ندارن. اساسا توسعه سیاسی در چارچوب اندیشه اینها جا نمیگیره. با توجه به اینکه به هر حال یک فضای همچنان امنیتی و سرکوب و ارعاب وجود داره و به نوعی احزاب سیاسی مخالفان تحت کنترل هستن، اونجایی که خب به نوعی میتونه موجب حساسیت بشه یا دغدغه ایجاد کنه برای اینها، میشه حوزه توسعه فرهنگی. یعنی نه تنها دارن ممانعت میکنن از توسعه سیاسی و فقط اکتفا میکنن به توسعه اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم ایران، بلکه این بخش توسعه فرهنگی رو هم تلاش میکنن که محدود کنن یا مهار کنن. حالا بخشی از جریان اقتدارگرا رویکردها و نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک داره و طبیعتاً اساساً نگاهش با نگاه کسانی که در بخش فرهنگی دولت بنفش مستقرن یکی نیست. بخش دیگر اساساً فکر میکنن که توسعه فرهنگی به معنای تغییراتی هست، به ویژه در حوزه مطبوعات و نشر کتاب، که اینها میتونه یک زمینه رو ایجاد کنه باز برای دگرگونی‌های سیاسی، برای گسترش دموکراتیزاسیون. و چنان که اشاره کردم چون اساساً کانون‌های مختلف اقتدارگرایی نسبتی با دموکراتیزاسیون ندارن، طبیعتاً واکنش نشون میدن کسانی که در قدرتن به گونه‌ای مثلا با توقیف روزنامه بهار، توقیف روزنامه آسمان، و کسانی که خارج از ظاهراً ابزارهای قدرت قرار دارن مثل آقای مصباح یزدی یا مثل آقای حسین شریعت‌مداری در کیهان یا دیگر بازیهای رسانه‌ای جریان اقتدارگرا، اینها با هجوم تلاش میکنن که اون بخش فرهنگی دولت رو به حاشیه ببرن و به نوعی نه تنها توسعه سیاسی رو در دولت روحانی منتفی کنن، بلکه توسعه فرهنگی رو هم رنگ و لعاب ایدئولوژیک بهش بزنن و بیش از پیش مهار کنن و طبیعتاً وضعیت موجود بشه تداوم اقتدارگرایی مسلط با بهبود اوضاع معیشتی در چارچوب یک دولتی که خب مورد توافق لایه‌های مختلف هستش، چه در حکومت چه در جامعه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای منتظری، با توجه به نفوذ مجلس خبرگان و توجه رهبر به این نهاد، دولت چگونه و با چه ترفندها و شیوه هایی میتونه از فیسبوک رفع فیلتر کنه، محدودیت ممنوع القلم ها رو کمتر کنه و راه رو بر بازگشایی نهادهایی نظیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران باز کنه؟
آقای روحانی و کابینه ایشون بیشتر باید با مردم صحبت کنن، یعنی موانع رو مطرح کنن، قول هایی که داده میشه بتونن بلکه عمل کنن، و اگه نمیتونن عمل کنن موانع رو بگن و مردم بتونن قضاوت کنن که ببینن مشکل کار کجاست، و با تکرار موانع بلکه بتونن اونا رو از سر راه بردارن و متقاعد کنم، یعنی من اینکه کسی نمیخواد کسی رو براندازی کنه، بیان آگاه کنم مردم رو که چه مشکلاتی در پیشه و از مردم اصلا نظر بخوان، مردم محرم خودشون بدونن و اشکالات رو مطرح کنن.
فرض کنیم آمدن این کار کردن، سرفصل بعدی که بخواد این افکار عمومی خودشو بازتاب بده و نشون بده و مؤثر باشه کجاست و کیه؟
به این هم افکار عمومی وقتی صحبت میکنن در محافل مختلف با توجه به این شنودهایی که هست، با توجه به عوامل اعتراضی، من فکر میکنم مسئولین بلندپایه نظام از افکار عمومی مطلع میشن. یعنی وقتی آگاه سازی بشه و گفتگو بشه، خود به خود اثر میذاره و علاوه بر اون در انتخابات هم موثره. مردم حالت مثل آتش زیر خاکستر هستن، یعنی در انتخابات دوم خود برای خاتمی دیده و در انتخابات چهار خود برای روحانی واقعا غیر منتظره بود برای بعضی ها و مردم به موقع میان و رأی خودشون رو اعلام میکنن. اینا چیزی نبوده غیر از آگاه سازی افرادی که از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق اینترنت، از طریق رسانه های مثل زمینه شما یا دیگران، اینا آگاه سازی شده و به موقع
آقای رمضان‌پور. یکی از مسئولان دولت چندی پیش گفته بود که کانون نویسندگان ایران باید پوست بندازه، حرفی که با واکنش شماری از نویسندگان هم روبرو شد. این گونه گفته‌های بعضی مسئولان دولتی تا چه حد برای اطمینان دادن به مخالفان که نگران نباشید و تا چه حد یه سیاست مشخص دولت؟
من فکر می‌کنم این بخشی از سیاست مشخص دولت هست، به دلیل اینکه بخش عمده برنامه ریزان و سیاستگزاران دولت کسانی هستند که سابقه حضور در دستگاه‌های امنیتی و به خصوص دستگاه‌های امنیتی ناظر بر فعالیت‌های فرهنگی رو دارن و دارن سعی می‌کنن که یک سیاست متعادل رو پیش ببرن که تا حدی هم فضای فعالیت رو ایجاد بکنن برای اهل فرهنگ و هنر و هم تا حدی به خواسته های آقای خامنه ای و جناح های تندرو یا اصولگرایان مذهبی در واقع پاسخ بدن. به همین دلیل میخوان در واقع سیاست یکی به نعل یکی به میخ رو پیش ببرن. ولی من فکر میکنم که لحن متزلزل دولت مشکلی رو حل نمیکنه، به این خاطر که کانون نویسندگان مثل هر نهاد صنفی حق داره که فعالیت خودش رو انجام بده و اینکه دولت خودش رو به عنوان متولی در موضع تعیین تکلیف برای کانون نویسندگان قرار بده با اون سیاستی که آقای روحانی اعلام کرده بود سازگاری نداره. ولی وزارت ارشاد و دولت آقای روحانی داره سعی میکنه بین اون سیاست خودش و اون چیزی که آقای خامنه ای میخواد در واقع یک هماهنگی ایجاد بکنه، ولی متاسفانه میبینیم که باز هم در واقع این سیاست مصالحه جویانه راه به جایی نمیبره و باز هم در عمل اجازه فعالیت به کانون و یا نویسندگانی از زمره نویسندگان کانون در عمل داده نشده.
آقای کاظمیان، حالا واکنش بعضی علمای قم و مجلس خبرگان رهبری مطابق معمول واکنش همیشه اینها نیست، به خاطر اینکه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم و خصوص در دوره دومش همین انتقادات به دولت احمدی نژاد مطرح بود. آیا این نگاه نگاهی نیست که فرا و ورای این و اون دولت میره و یه خواستای فرهنگی رو نمایندگی میکنه که یه پایه اجتماعی هم در زیرش قرار داشته باشه؟
البته منتقدان و مخالفان در واقع توسعه فرهنگی در ایران عظمت‌های مختلفی دارن. بخشی از اونها به هر حال روحانیان سنتی هستن که اساسا نسبتی با این مفاهیم مدرن برقرار نمیکنن و گشایش‌های سیاسی فرهنگی در چارچوب ایدئولوژی اونها نمیگنجه. طبیعتاً بر کنار از اینکه ریاست قوه مجریه در دست کیه، زاویه دید خودشون رو دارن و نگاه انتقادی خودشون رو، چنان که در دوره اصلاحات موقعی که آقای خاتمی هم ریاست جمهور بود، به بخش مهمی از روحانیت سنتی در حوزه مطالبات خودش رو داشت که اساساً مطالبات سیاسی هم نبود، ولی مطالبات فرهنگی بود که در بخش سنتی به حال کلاسیک حوزه ایران همواره وجود داشته. اما مشکل اونجایی هستش که بخش مهم و مؤثر روحانیتی که سیاسی شدن، اینها نه تنها نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک دارن، بلکه رویکردهای سیاسی دارن و زاویه دید انتقادی خودشون رو دارن نسبت به دولت روحانی یا اساساً هر پروژه‌ای که در اون توسعه فرهنگی یا توسعه سیاسی باشه، و به ویژه که اینها خودشون رو تنظیم می‌کنن، هماهنگ می‌کنن با زاویه دید کانون مرکزی قدرت، اونجایی که آقای خامنه‌ای خط مش تعریف می‌کنه، و طبیعتاً میشن بازوهای باستولید کننده مواضع رهبر جمهوری اسلامی، یا اونجایی که کاملا اقتدارگرایانه داره تلاش میکنه مانع دموکراتیزاسیون در ایران بشه. ممکن هستش که فکر کنیم که آقایون از مطالبات جامعه ایران بیخبر هستن، یا اینکه این مطالبات رو اکثریت این مطالبات رو به نفع خودشون رو میدونن، ولی من اینطوری فکر نمیکنم. یعنی گمان من این هستش که اغلب کسانی که دست اندر کار امور هستن، چه در دستگاه قضایی، چه در نهادهای امنیتی اطلاعاتی، چه در اون کانون مرکزی قدرت، اینها خبر دارن از اینکه لایه‌های اجتماعی ایران چه مطالباتی دارن. این مطالبات هر جا که مجال بروز ظهور پیدا کنه خودشون رو آشکار خواهند کرد، و مشکل اونجا هستش که با یک نگاه اقتدارگرایانه و با یک رویکرد ایدئولوژیک تلاش میشه که نظام به همین ترتیب ادامه بقا داشته باشه و با یک اقتدار غیر دموکراتیک این مطالبات سرکوب بشن، اهم از توقیف مطبوعات، جلوگیری از فعالیت انجمنهای صنفی، سندیکایی یا پاگرفتن نهادهای مدنی، مقابله با فعالیت احزاب سیاسی. و این چالشی هستش که دولت روحانی خود به خود در این ساختار سیاسی قدرت باهاش روبرو هست. من ارجاع میدم به صحبت آقای منتظری، من هم همدل هستم که اگر دولت روحانی خودش رو مبتنی نکنه بر نیروی اجتماعی، به نظر من بیش از پیش دستش خالی خواهد شد در برابر این کانونهای قدرت در حکومت و امکان چانه زنی پیدا نخواهد کرد. و اگر دولت روحانی بر این باور باشه که فقط با اتکا به توسعه اقتصادی میتونه به هر حال این حمایت اجتماعی رو همچنان داشته باشه، نگاه اشتباهی هستش و باید دولت خودش رو در حوزه توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی چنان جذاب نشون بده و چنان فعال باشه که این لایه‌های اجتماعی حامی همچنان امیدوار پشت دولت بایستن و این فشار از پایین وادار کنه کانون‌های اقتدارگرا و کانون‌های مزاحم و مانع‌هایی که وجود دارن رو به اینکه مقداری تمکین کنن و گام به گام یک بستر جدیدی ایجاد کنن برای جان گرفتن جامعه مدنی و ثبات یافتن و گسترش هرچه بیشتر جامعه مدنی ایران.
آقای منتظری، حالا سوال آخر از شما، بنیه علمای نظیر خود شما که خواستار گشایش فرهنگی و سیاسی هستید تا چه حد و اینها از چه راه می توانند تأثیر بذارن به نفع گشایش فرهنگی در جامعه؟
خود کار مشکلی هست، یعنی متاسفانه اون بی‌عدالتی که وجود داره کارو مشکل میکنه. الان ببینید حتی در سطح مراجع تقلید آقای نوری همدانی راحت میاد صحبت میکنه و علیه آقای رضوی فقیه صحبت میکنه و مردم همدان رو تشویق میکنه به اینکه حرکت کنید، اعتراض کنید. و در مقابل آیت الله ثانی وقتی یه صحبتی میکنن که یک به پر قبای بعضی برمیخوره، میان به خونهشون حمله میکنن، میشکنن شیشه و اعتراضای به اون صورت میکنن. و اگر چنین حرفی رو برفت شخص مثل آقای ثانی یا آقای موسوی ادبی زده بودن که مردم حرکت کنن، اعتراض کنن، اینو تشویش از آن عمومی حساب میکردن و اصلا پرونده سازی میکردن. متاسفانه این بی‌عدالتی که هست بسیار کار رو مشکل میکنه، ولی در این حال ما در حد توان خودمون انجام وظیفه باید بکنیم. لیس الانسان الا ما سعی، یعنی اون چیزی که در توان هست باید ارائه بدیم، یعنی با اون ادبیاتی که نتونن اشکال بگیرن، با اون ادبیاتی که نتونن بار حقوقی برمار کنن و بیان احضار کنن و بعضی ماده قانون درست کنن بگن شما اومدید تشویش کردید یا نظام رو تضعیف کردید. باید مواظب باشید با اون واژه‌هایی رو که به کار می‌برید بالاخره حرف خودمون رو بزنیم و در جهت آگاه‌سازی مردم و انتقاد به مسئولین اون انجام وظیفه‌مون رو در هر حدی که میتونیم انجام بدیم. صحبت‌هایی که آیت الله ثانی می‌کنن، صحبت‌هایی که آیت الله بیات بنجانی می‌کنن، آیت الله موسوی ادبی می‌کنن و مجمع محققین مدرسین که بسیار از مدرسین عالی مقام حوزه هستن، و اونم باز اگر در باب بی‌عدالتی بخوام صحبت کنیم که جامعه مدرسین حوزه علمی قم چنان تحویل گرفته میشه که اندهو مراجع تقلید رو باید تعیین کنن، با اینکه هیچ قانونی و هیچ کسی، هیچ شخصی چنین حقی به اونا نداده، اونا همچین اختیاری برای خودشون قائلن و این کارو میکنن. ولی مجمع محقق مدرسین که از نظر علمی هیچ کم ندارن از جامعه مدرسین، هر روز براشون یه مشکلی درست میکنن، یک روز میگن مجوز ندارید، با اینکه مجوز دارن مشکلاتی براشون درست میکنن، ولی با این حال بیانیه های روشنگر و روشنی بخشی که میده، حتی مجمع روحانیون تهران چندین بار موضع‌گیری های بسیار خوبی کرده و موضع‌گیری های اصلاح طلبانه است، و اصلاح طلبانه به این معنی که متاسفانه در اثر حقوق سالاری اومدن گفتن اصلاح طلبانه، مثل اینکه میخوان براندازی کنن.
بانک اصلاح طلب، یعنی ما میان میگیم اون راهی که برای انقلاب 57 ترسیم شده بود توسط مبارزین قبل انقلاب، توسط رهبران انقلاب، شعارهایی و وعده‌هایی که داده شد، اینها از راه منحرف شدن بعضی و باید برگردیم و اصلاحات کنیم به همون راه انقلاب 57 وعده هایی که داده میشه در مورد آزادی بیان، در مورد چیزهای دیگه. اصلاح طلبا الان حرف برای زدن دارن ولی متاسفانه با قوقا سالاری اینا رو منکوب کردن چنده بود. اصلاح طلبی مصادر براندازی، ولی من متعرضم اصلاح طلبی همون انقلابی بودن هست و اون اصول رو، اصول انقلاب رو همین اصلاح طلبا دارن دنبال میکنن که میخوان برگردن به اون وعده هایی که داده شد در قبل از انقلاب و بر اساس اون انقلاب به پیروزی رسید.
بسیار خوب.
البته آقای کاتوزیان فرصت داشته باشید یه نکته رو میخوام خیلی کوتاه بگم.
خواهش میکنم آقای رمضان‌پور بفرمایید.
و اون این است که من فکر میکنم جناحای مثل آقای مصباح و مثل آیت الله همدانی، اینها بازتاب دهنده جناحای سنتی و اقشار سنتی در جامعه ایران نیستند. اینها گروه‌هایی هستند که در طول سالیان گذشته از منافع و رانت‌های دولتی برخوردار بودند. دلیل این که شما می‌بینید که تحلیل بر علیه مذاکرات اتمی از توی دفتر مطالعات آقای مصباح بیرون میاد، یا هجوم بر علیه مثلا آقای سعید رضوی در همدان از سوی آیت الله نوری همدانی میشه، اینها دلیلش این است که اینها چندان نفوذی در پایگاه‌های اجتماعی ندارند. تکیه اونها بر رانت‌های سیاسی و مالی که از دولت پیشین آقای احمدی نژاد می‌بردند و الان از حکومت می‌برند، و به همین دلیل هم می‌خوام به هر شکلی شده، چه در صحنه بین‌المللی در برابر مذاکرات بر سر مسئله اتمی و چه در صحنه داخلی بر سر فضای فرهنگی و باز شدن فضای سیاسی در کشور، موانع ایجاد بکنند. و اگر اینها تکیه بر اقشار سنتی و مردم داشتن، نیازی به تکیه بر این رانت‌ها نداشتند. بنابراین من فکر میکنم حساب این جناح‌ها رو که در مقابل خواسته های مردم که در رأی در انتخابات ابراز شده ایستادن، باید از حساب لایه های سنتی و اقشار سنتی روحانیت در ایران هم حتی جدا کرد.
با سپاس از شما آقای علی اصغر رمضان‌پور، آقای احمد منتظری و آقای مرتضی کاظمیان، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها.